ساعت خبری مجله که در سر ده.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امید ای که روز خوبی را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که قصر سفید در مورد ادامه حضور هزار سرباز آمریکایی در افغانستان غور میکنه. این را هم میشنوین که وزارت داخلی افغانستان از قماندانای امنیه 34 ولایت خواسته تا در تامین امنیت انتخابات سال آینده جدی باشن و بی‌طرفی خود حفظ کنن. موضوعات دیگه خبری ده هم میشنوین، ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
والی پروان میگوید در عملیات نظامی هفته گذشته از نیروهای ناتو خواستار کمک هوایی نشده است. وزیر داخلی افغانستان امروز یک بار دیگر از افسران و ماموران پلیس خواست در جریان انتخابات بی‌طرف بمانند. و در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک بایسیکل 6 مامور پلیس و یک پسر جوان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کشته شدند. تفصیل خبرها. والی پروان میگوید در عملیات نظامی هفته گذشته در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از نیروهای ناتو خواستار کمک هوایی نشده است. عبدالبصیر سالنگی امروز گفت در بمباران هوایی روز چهارشنبه ولسوالی سیاگرد 6 فرد ملکی کشته شدند. ناتو گفته است این حمله هوایی با درخواست نظامیان افغان انجام شده است، اما والی پروان این سخن را رد میکند.
هیچ نشستی به ارتباط بمبارد و یا عملیات پیاده و یا هوایی هیچ نوع درخواستی از آمریکایان ما نکردیم. ما رد میکنم عیانن اگر ما تقاضا کرده باشم، بس ما چه بگم؟ برو مردم ملکی را شما بکشید.
هیئتی که بعد دستور رئیس جمهور موظف به بررسی این رویداد شده بود نیز گفته است که این حمله به درخواست نظامیان افغان صورت گرفته، اما بصیر سالنگی میگوید بررسی این هیئت ناقص است. وزیر داخلی افغانستان امروز یک بار دیگر از افسران و ماموران پلیس افغان خواست در جریان انتخابات بی‌طرف بمانند. محمد عمر داوودزی امروز گفت انتخابات حتما برگزار خواهد شد و پلیس امنیت آن را حفظ خواهد کرد.
انتخابات حتما برگزار می شود و این برای پلیس ملی یک افتخار است که به همکاری ارگان های دیگر تحت نظارت آنها انتخابات برگزار می شود. تمام مخالفان که نمی خواهند انتخابات برگزار شود آنقدر توانایی این ندارند.
افغانستان در ماه حمل شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود. ناامنی از عمدترین نگرانی ها در سر راه این انتخابات پنداشته می شود. یک انجمن تجارتی مسما به لید امروز در کابل رسما به کار آغاز کرد. بخش عمده فعالیت این انجمن گسترش زمینه تجارت برای زنان خوانده شده است. فرشته حاذق مسئول این انجمن امروز به خبرنگاران در کابل گفت هدف ایجاد این انجمن عدالت خواهی و افزایش نقش زنان در فعالیت های تجارتی است. 10 بانوی تجار اساسگذار اصلی این انجمن هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار بم کارگزاری شده در یک بایسیکل 6 مامور پلیس و یک پسر جوان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کشته شدند. این ماموران پلیس مسئول حفظ امنیت گروهی از کارمندان کمپاین واکسین پولیو بودند. انفجار امروز صبح در منطقه ناآرام 400 رخ داده است. در این رویداد 6 تن دیگر به شمول افسران پلیس زخمی شدند. این سومین روز کمپاین واکسین پولیو یا فلج در پاکستان است. دیروز هم 3 کارمند کمپاین ضد پولیو در کراچی کشته شدند. به اساس گزارش ها به طور مجموعی حداقل 16 کارمند کمپاین ضد پولیو و ماموران پلیس محافظ آنها در یک سال گذشته در پاکستان کشته شدند. وزیر اطلاعات سوریه میگوید رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت کنار نخواهد رفت. عمران الزوبی این سخن را در حاشیه کنفرانس گفته که برای پیدا کردن راه حل بحران سوریه در سوئیس برگزار شده است. در جریان امروز شماری از اشتراک کننده های این کنفرانس خواستار برکناری بشار الاسد شدند. یکی از این افراد جان کری وزیر خارجه آمریکا بود که گفت راه دیگر به جز برکناری بشار الاسد وجود ندارد. جان کری امروز گفت رژیم سوریه آغازگر خشونت و کشتار در این کشور است.
In the daily reports of violence,
حقیقتی که در گزارش دهی از خشونت های روزمره پنهان شده این است که انقلاب سوریه مانند یک مقاومت مسلحانه آغاز نشد. توسط شاگردان مکتب در درعا آغاز شد و با آنها به طور عاجل با خشونت برخورد شد. زمانی که والدین آنها آمدند و بر ضد بازداشت فرزندان خود مظاهره کردند، 120 نفر دیگر به قتل رسیدند. همین نقطه آغاز بود. اشتراک کننده های این کنفرانس هشدار داده گفتند که تا رسیدن به یک توافق صلح راه دشواری در پیش روست. از آغاز تقریبا 3 سال پیش خشونت ها در سوریه تا به حال این نخستین بار است که دو طرف درگیر پشت یک میز مذاکره می نشینند. گزارش‌ها می‌رسانند که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقاتش با سه رهبر مخالف حکومت درباره بحران جاری در این کشور را آغاز کرده است. پلیس در مرکز شهر کیو بالای مظاهرتچیان حمله کرده و تلاش می‌کند موانع ایجاد شده توسط مظاهرتچیان را دور کند. مظاهرتچیان به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کنند و پلیس از گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری استفاده می‌کند. در این حال گزارش‌ها از کشته شدن سه تن در جریان این تظاهرات خبر می‌دهند. لوئیس آرنوال اوکراین مرگ دو تن را تایید کرده است. المار بروک رئیس کمیته امور خارجه جی پارلمان اروپا امروز گفت حکومت اوکراین باید از خشونت جلوگیری کند. فکر میکنم باید واضح باشد که حکومت از هر نوع تحریک و خشونت باید جلوگیری کند. آنها باید قوانین غیر دموکراتیک هفته گذشته را تغییر دهند، قوانینی که بخشی از این تنش‌هایند. اشاره بروک به قانونی است که هفته گذشته در پارلمان اوکراین تصویب شد و بالای مظاهرات ضد حکومت محدودیت‌های بیشتر وضع می‌کند. و کمیته‌های المپیک کشورهای اروپایی می‌گویند پیام تهدیدآمیز را از طریق ایمیل دریافت کرده‌اند. در این پیام تهدید شده که ورزشکاران کشورهای اروپایی که در مسابقات المپیک زمستانی شرکت می‌کنند هدف حملات تروریستی قرار خواهند گرفت. مقامات امروز گفتند که در این پیام از هیئت‌های المپیک این کشورها خواسته شده تا از اشتراک در مسابقات المپیک خودداری کنند. بازی‌های المپیک در 7 ماه فوریه در شهر ساحلی سوچی روسیه آغاز می شوند. کشورهایی که این پیام را دریافت کردند شامل ایتالیا، اتریش، آلمان و هنگری می شوند. اما کمیته برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه این پیام را غیر واقعی خوانده است.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. قصر سفید در مورد ادامه حضور هزاران سرباز آمریکایی در افغانستان غور می کند. در این حال کمک های آمریکا به افغانستان امسال 50% کم می شود. وزارت داخله افغانستان از مقامات امنیتی کشور خواسته است در انتخابات سال آینده بی‌طرف باشند و به نفع یا نقص کسی عمل نکنند.
انتخابات صورت میگیره. همه ما شما ایران پذیرفتیم که بی‌طرف میمانیم در انتخابات. از هیچ یک کاندید حمایت نمیکنیم، با ضد هیچ یک کاندید کار نمیکنیم.
انجمن متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان یا لید رسما اعلان موجودیت کرد که هدف آن افزایش سهم زنان در عرصه اقتصادی است.
ما 600 هزار نهادهای تجارتی در افغانستان، از این جمع تنها 2.5% خانم هاست، اما 2.5% رقم بسیار پایین است.
از کنفرانس صلح سوریه در سوئیس هم می شنوید. ایران در مورد می گوید:
من امید چندانی ندارم که این اجلاس بتونه در مبارزه با تروریسم موفق باشه.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما بمانید. قصر سفید در مورد ادامه حضور هزارا سرباز امریکایی در افغانستان غور میکنه. رئیس جمهور امریکا هنوز تصمیم نگرفته که چی تعداد از سربازای امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی بانند. همتای افغان اوباما حامد کرزی بار دیگه گفته که اگه تقاضاهایش پذیرفتن نشان قرارداد امنیتی با امریکا را امضا نخواهد کرد. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
مقام‌های نظامی ایالات متحده آمریکا به قصر سفید پیشنهاد کردند که 10,000 سرباز آمریکایی را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان نگه دارد. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده که یک مقام ارشد آمریکایی این خبر را تایید کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در گزارش تازه گفته که به تازگی در قصر سفید در مورد باقی ماندن 8,000 تا 12,000 سرباز آمریکایی در افغانستان صحبت شده. به باور نیویورک تایمز، مقام‌ها پیشنهاد کردند که اگر تعداد کمتر نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، حفظ جان دیپلمات‌ها و مقام‌های استخباراتی آمریکایی در این کشور دشوار خواهد بود. برای نخستین بار خبر باقی ماندن 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان را روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد. بر اساس گزارش، وزارت خارجه آمریکا و ادارهای استخباراتی این کشور هم از این پیشنهاد مقامهای نظامی پشتیبانی کردند. این اداره ها به قصر سفید گفتند که آنان به ادامه حضور 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان نیاز دارند تا وزارت دفاع آمریکا توان دفاع از قرارگاه های خود را در افغانستان داشته باشد. کاتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفته است که هنوز خود رئیس جمهور اوباما در این مورد تصمیم نگرفته است. خانم هایدن افزوده است که در مورد شمار سربازان که در افغانستان باقی خواهند ماند و همچنان قرارگاه‌هایی که در این کشور بسته خواهند شد به زودی تصمیم گرفته می شود. ادامه حضور هزاران سرباز آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان و قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن بستگی دارد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تازگی بار دیگر گفت که اگر حملات بر خانه‌های افغان‌ها متوقف نشوند و پروسه صلح به طور عملی آغاز نشود، قرارداد امنیتی را با آمریکا امضا نخواهد کرد. اما احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که اگر آقای کرزی قرارداد امنیتی را امضا نکند، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند که در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم بگیرد.
اصلا قصر سفید نه، پنتاگون پیشنهاد کرده به بارک اوباما که ضرورت است که در افغانستان 8 الی 10 هزار عسکر امریکایی بماند در وضعیتی که در اونجا حاکم است. اما نقطه دیگه هم داره که بارک اوباما تصمیم میگیره که ساکر بمانه یا نقطه صفری را انتخاب میکنه. اگر آقای کرزی قرارداد امنیتی را به زودی امضا نکنه، یگانه راه موندنی ساکر امریکایی در افغانستان تصمیم شورای امنیت ملل متحد است که در شرایط اساس مطابق میثاق‌های بین‌المللی میتونه تصمیم بگیره.
وال استریت جورنال گزارش داده است که جوزف دانفورد، قمانداندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، هفته گذشته به قصر سفید گفت که یا در افغانستان 10,000 سرباز آمریکایی را نگه دارد یا اینکه همگیشان را بیرون کند.
شنیدین که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که به تازگی در قصر سفید در مورد باقی ماندن 8,000 تا 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان صحبت های شده. به باور نیویورک تایمز، مقام ها پیشنهاد کردند که اگر تعداد کمتر نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بانند، حفظ جان دیپلمات ها و مقامات استخباراتی آمریکایی در افغانستان مشکل خواهد بود. برای اولین بار خبر باقی ماندن 10,000 عسکر آمریکایی در افغانستان روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده بود. از طرف دیگر، شنونده عزیز، در سال جاری میلادی کمک های آمریکا به افغانستان کم شده، ولی تا حال به درستی معلوم نیست که اداره رئیس جمهور اوباما در سال جاری مالی بر افغانستان چقدر پول میده. حکومت آمریکا تلاش داره از راه های دیگر پروژه های انکشافی در افغانستان کمک کنه، مثلا مصرف پول هایی که از سال گذشته میلادی در افغانستان باقی ماندن. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
بعد از اینکه قانونگذاران کمک انکشافی آمریکا به افغانستان را به نصف کاهش دادند، اداره بارک اوباما راه‌های را برای کمک مالی به این کشور در آینده مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن قانونگذاران در سال مالی 2014 میلادی برای افغانستان 1.12 میلیارد دلار کمک مالی را تصویب کردند. اما تا هنوز به درستی روشن نیست که افغانستان در سال مالی 2014 میلادی چه مقدار کمک به دست خواهد آورد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده یا USAID و وزارت خارجه این کشور امکان دارد متمم 1.12 میلیارد دلار تخصیص مصرف ناشده ی سال مالی 2013 میلادی را نیز به دست آورد. اندرو ولدر که برنامه های افغانستان و پاکستان را در انستیتوت صلح آمریکا مدیریت می کند و سالها در این منطقه کار کرده است، می گوید در حالی که همه می دانستند که بودجه انکشافی کاهش می یابد، اما هیچ کسی توقع نداشت که این کاهش تا 50% برسد. او گفت این یک وضعیتی را به میان خواهد آورد که جبران آن در سالهای آینده دشوار خواهد بود. بر اساس گفته های مقامات رسمی امریکا، اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده در کنار سایر ادارات انکشافی و برنامه های کمکی وزارت خارجه در بیرون از این کشور 1.67 میلیارد دلار را برای افغانستان تقاضا کرده بود که به طور مجموعی این کمک ها به افغانستان به 2.19 میلیارد دلار می رسید. خبرگزاری رویترز می نویسد کاهش بزرگ در کمک های ایالات متحده در ادامه برنامه های صحی، معارف، زراعت و سایر برنامه های کمک رسانی تاثیرگذار خواهد بود. این کاهش همچنان امکان دارد که در آستانه خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در پایان امسال باعث بی‌ثباتی در این کشور نیز شود. کاهش در بودجه کمک های انکشافی آمریکا به افغانستان همچنان بر کمک های دیگر کشورهای جهان به افغانستان که در کنفرانس سال 2012 میلادی در توکیو گرد هم آمده بودند نیز تاثیر به جا خواهد گذاشت. با نوشته خبرگزاری رویترز، علت کاهش این کمک ها تنش ها بین حکومت آمریکا، کنگرس و اداره انکشاف بین‌المللی برای کمک به افغانستان و نارضایتی اعضای کنگرس از حکومت افغانستان می باشد.
در این حال کارشناس های اقتصادی افغان به این باور هستند که کاهش در بودجه انکشافی امریکا بر افغانستان میتونه پروژه های عامل منفعه را در افغانستان زیانمند بسازند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، کنگرس امریکا بودجه انکشافی افغانستان برای که به 1.12 میلیارد دلار بالغ میشد منظور کرده. اما حمیدالله فاروقی، یکی از کارشناسای مسائل اقتصادی در افغانستان، در مصاحبه با جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل، این کاهش در بودجه را یک زنگ خطر برای افغانستان خوانده.
من فکر میکنم که نگرانی بسیار جدی هست، برای اینکه یک زنگ خطر است و آغاز یک برنامه رفتن افغانستان به طرف حالتهای نزولی در مناسبات خود با جامعه جهانی و با نهادهای بین‌المللی. متاسفانه دولت افغانستان با اتخاذ تصامیم متاسفانه نادرست در عرصه تعاملات با دنیا باعث شده که بالاخره فشار افکار آمد در ایالات متحده آمریکا، کانگریس از اونها را و بالاخره کانگریس حکومت آمریکا را به این متقاعد بسازد که بالاخره راه رکونا در پیش گرفتن در همکاری و در همیاری با افغانستان این راه اشتباه است. فلازه اونا باید برن به طرفی که مقاطعه بکنن و این یک عکس العمل طبیعی
بله.
آمریکا و حکومت آمریکا در برابر افغانستان است و در برابر سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مخصوصا سیاست‌های جناب رئیس جمهور افغانستان.
بله، هدفتون از کدام سیاست‌ها است و این کاهش در بودجه چی معنا داره؟
سیاست هایی که در رابطه به عدم امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی با ایالات متحده آمریکا گرفته شد و اصرار نادرست و طبعاً با لجاجت را که متاسفانه زعامت افغانستان در جریان دو سه ماه اخیر پیش گرفتن، این باعث است که فشار افکار عامه در ایالات متحده آمریکا به سرعت علیه افغانستان و علیه منافع افغانستان و علیه آرزومندی های ملت افغانستان شکل بگیره. و من فکر میکنم این قطع کمک ها یک زنگ خطر است. در حدود 1.5 میلیارد دلار در حدود 1.5 میلیارد دلار همین 50% کمک های دستگاه اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا یوسید است که در پروژه های انکشافی بسیار با اهمیته که بر طبقات پایین جامعه ما، مخصوصا بر اونایی که بر صحت عامه نیاز دارن، اونایی که بر معارف نیاز دارن، اونایی که بر مواصلات و مخابرات و سایر رسانه‌ها نیاز دارن، در واقع باعث میشه که پروژه تامین و تمویل نشوه و بالاخره یک جمع بزرگ از مردم یعنی قیمت بزرگ همین سیاست های نادرست حکومت و دولت افغانستان بپردازد.
تشکر
میکنم که ملت افغانستان از این رگذر رنج جدی خود بردن و این میتونه بر نابناسامانی های اقتصادی که امروز ملت ما با اون مواجه است یک فشار بیشتر دیگه باشه.
بله فروقی صاحب، فکر میکنین که کشورهای دیگه که در چوکات ناتو در افغانستان تحت فرمان آمریکا کار میکنن و در 12 سال گذشته با افغانستان کمک های مالی داشتن، این کاهش در بودجه بالای موقف و تصامیم اونها هم تاثیر خود داشته باشه؟
مسلماً یقیناً اونا توان تمویل همین خلایی که ایجاد شده اونا ندارن به هیچ وجه. و از طرف دیگه اونها همگی در مجموع در قمرهای ایالات متحده آمریکا هستن و اونا ناظر هستن که تصامیم ایالات متحده آمریکا و رهبری از اونا در قبال افغانستان چی است. یقیناً اونا هم متناسب به آرزومندی‌هایشان، علایقشان و همو روابطشان با افغانستان دوباره اونا تجدید نظر خواهد کرد. من یقین دارم که سر آغاز یک سلسله از فشارهایی هست که این فشارها به شکل طبیعی محصول سیاست های متقابل از اون هست در برابر سیاست های حکومت افغانستان.
به نظر شما چه باید شود تا جلو همچو زیان های احتمالی مالی گرفته شود؟
مراجعه به تاریخ افغانستان و آموختن از تاریخ افغانستان، آنچه که زعمای افغانستان در گذشته با لجاجت و با سرتنبگی و با احساسات برخورد کردن و ملت بزرگ افغانستان در برابر نابسامانی های جدی قرار دادن، از او باید بیاموزیم و در اون رابطه با یک عقلانیت سیاسی باید سیاست های خود و برخورد خود با دنیا در تعاملات معقول، در تعاملاتی که در او هم و منافع مشترک هر دو کشور اون با سیاست ها باید اتخاذ شود.
حمیدالله فاروقی، یک کارشناس امور اقتصادی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، چند روز پیش تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان انتقاد کردند که تعداد از والی ها و قماندان های امنیه به نفع تعداد از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ولایت مختلف کمپاین آغاز کردند. در این حال وزیر داخلی افغانستان امروز از قماندان های امنیه 34 ولایت افغانستان خواست تا تامین امنیت انتخابات سال آینده جدی باشند و بی‌طرفی و صداقت خود حفظ کنند. جزئیات موضوع از جاوید حسن زاده بشنوید.
محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان میگوید که مخالفان مسلح تلاش دارند تا در برابر انتخابات مشکل ایجاد نمایند، اما وی تاکید کرد که آنان توان برهم زدن این انتخابات را ندارند. آقای داودزی که بر روز چهارشنبه در پایان سمینار رهنمودی و ارزیابی رؤسا و قماندانان امنیتی ولایت صحبت میکرد، از مسئولان پلیس مرکز و ولایت خواست تا در تامین امنیت انتخابات جدی باشند.
با صراحت اعلان میکنیم و این را شما تعهد میخواهیم امروز که انتخابات صورت میگیرد. همه ما شما ایران پذیرفتیم که بی‌طرف میمانیم در انتخابات. از هیچ یک کاندید حمایت نمیکنیم، با ضد هیچ یک کاندید کار نمیکنیم.
وزیر داخله همچنان از مسئولان پلیس در کشور خواست تا به هیچ فرد داخلی و خارجی حق مداخله در این انتخابات را ندهند. سمینار رهنمودی رؤسا و قماندانان امنیتی 34 ولایت افغانستان از 5 روز به این طرف به هدف شریک ساختن مشکلات و گرفتن آمادگی ها برای انتخابات در کابل برگزار گردید. در پایان این سمینار 5 روزه شرکت کنندگان تعهد کردند که در قبال تامین امنیت انتخابات سال آینده مسئولیتشان را به وجه بهتران ادا خواهند کرد. از سوی هم شرکت کنندگان سمینار با صدور قطعنامه از تامین امنیت مراکز رایدهی، کارمندان و ناظرین انتخابات، قانونهای تدارکاتی، مبارزه علیه فساد، ایجاد هماهنگی میان ارگانهای پلیس و برخی موارد دیگر اطمینان دادند. وزیر داخلی افغانستان گفت این سمینار در 12 سال گذشته بی سابقه بوده و در یک مرحله حساس چون در آستانه برگزاری انتخابات و مرحله تکمیل شدن پروسه انتقال را اندازی گردیده است. وزارت داخلی افغانستان در اواسط ماه گذشته شمسی طرح نهایی تامین امنیت نزدیک به 7000 مرکز انتخاباتی را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخت. در این طرح نهادهای امنیتی از تامین امنیت 414 مرکز رایدهی در این انتخابات ابراز عاجزی کردند. اما وزیر داخله در ختم سمینار رؤسا و قماندانان امنیه گفت تا فرا رسیدن روز برگزاری انتخابات امنیت تعداد از مراکز نیز تامین خواهد شد. در این حال نهاد انترنشنال دموکراسی از این اقدام وزارت داخلی افغانستان ستایش کرده، اما تاکید میکند که این تعهدات نباید در حرف واقع بماند.
باید کوشش از این صورت بگیره که این پرسی خدا حفظ کنن و در صورتی که چنین کار به نفع یک کاندید صورت میگیره باید این به سطح تعهد باقی نماند. وقتی که شواهد وجود میداشته باشه که از امکانات دولتی به نفع یک کاندید کار میکنه باید جلوش گرفته شد.
این اظهارات در حال ابراز میگردن که چند روز قبل برخی از اعضای ولسی جرگه نیز انتقاد کردند که تعداد از والی ها و قماندانان امنیه به نفع تعداد از کاندیدان کمپاین را آغاز کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین در خونه منگلستان. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. انجمن متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان یا لید رسما اعلان موجودیت کرد. مسئولین در این انجمن امروز در کابل گفتند که هدف اونا از ایجاد این انجمن دادخواهی با افزایش سهم زنان در عرصه اقتصادی در کشور است. این انجمن توسط گروهی از زنای تجارت پیشی افغان در کابل ایجاد شده. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که با در نظر داشت سهم اندک زنا در اقتصاد افغانستان کوشش میکنند تا اشتراک زنا در تجارت بیشتر بسازند. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
انجمن متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان میگوید تلاش دارد به وسیله این انجمن سهم زنان افغان در اقتصاد کشور را به سطح ملی و بین المللی بیشتر سازد. مسئولان در این انجمن گفتند که می‌خواهند دادخواهی جهت مساعد ساختن فرصت‌های تجاری به زنان و سهم آنان در پروژه‌های اقتصادی را افزایش دهند. فرشته آزق رئیس انجمن متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان بر روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که با ایجاد این انجمن مشکلاتی که در قسمت اشتراک زنان در اقتصاد کنونی کشور موجودند آن را برطرف سازند.
در دهه گذشته مسائلی که ایجاد شده بود یا مثلا شرکت‌های مجتمعی که بودند زیادتر در مسائل اجتماعی و سیاسی خانم‌ها زیادتر تاکید کردند، ولی مسائل اقتصادی که سر راه خانم‌های تجارت پیشه هستند هیچ وقت بالای از اون دادخواهی صورت نگرفته و بالای مسائلی که در سطح پالیسی ها، در سطح دولت و در سطح راه تجارت از اون وجود داره بالای از موضوع دادخواهی کنند.
انجمن متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان از سوی 10 زن تجارت پیشه افغان ایجاد شده است. با گفته خانم آزق، این انجمن از سوی هیچ نهاد حمایت نمی شود، بلکه با استفاده از سرمایه همین 10 زن تجارت پیشه فعالیت هایش را به پیش می برد. گفته می شود در 12 سال گذشته با وجود آن که زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی رشد قابل ملاحظه داشتند، اما در فعالیت های اقتصادی نقششان کم رنگ بوده است. زنان تجارت پیشه افغان دلایل کم رنگ بودن حضور زنان در اقتصاد را نداشتن سرمایه شخصی و ظرفیت های تجارتی، مشکلات امنیتی و ذهنیت های موجود در مقابل زنان می دانند. در این حال، اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم می پذیرد با وجود که زنان در چند سال گذشته در بخش های مختلف رشد کردند، اما در اقتصاد سهم اندک داشتند. محمد قربان اقجو، رئیس عاملین اتاق، در محفل افتتاحیه انجمن متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان گفت که آنان تلاش دارند اشتراک زنان در اقتصاد را بیشتر سازند.
ما 600 هزار نهادهای تجارتی و تشبثاتی کوچک و متوسط و سرمایه گذاری های کلان در افغانستان، از این جمع تنها 2.5% خانم هاست، اما 2.5% رقم بسیار پایین است. ما می خواهیم که نقش زنان در اقتصاد افغانستان قوی شود.
به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، همکنون 30 هزار زن رسما در بخش اقتصاد در کشور فعالیت دارند. ظاهراً در چند سال اخیر حضور زنان در عرصه تجارت پررنگ بوده، اما زنان تجارت پیشه میگویند که تهدیدات امنیتی سبب شده تا آنان نتوانند کار و بارشان را آنچنان که لازم است توسعه بدهند. زنان میگویند که در جریان فعالیت‌هایشان با مشکلات و تهدیدات زیاد روبرو‌اند، مشکلاتی که به گفته آنان باعث شده در بسیاری موارد پروژه‌های مهم تجاری را از دست دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کنفرانس بین المللی که هدفش یافتن راه حل برای جنگ 3 ساله سوریه است، امروز در سوئیس شروع شد. اشتراک کننده های این کنفرانس هشدار دادن و گفتن که تا رسیدن به یک توافق صلح راه دشواره در پیش روست. امید مرزبان و جزئیات موضوع.
اشتراک کننده های این کنفرانس معروف به ژنو 2 هشدار داده گفتند که تا رسیدن به یک توافق صلح راه دشواری در پیش روست. بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، در آغاز این اجلاس گفت: همه این را می دانیم که تا رسیدن به اینجا راه خیلی دشوار پیموده شده است. وقت گرانبها و زندگی تعداد زیاد مردم را از دست دادیم. بگذارید با صراحت بگویم مشکلات در پیش روی شما و در پیش روی همه ما جدی اند. با آن هم حضور شما در اینجا امیدوار کننده است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم به اشتراک کننده های این کنفرانس در شهر مونتریوکس سوئیس گفت مذاکرات ساده و سریع نخواهند بود. در این حال ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، گفت هیچ کس به جز مردم سوریه نمیتواند بشار الاسد را از قدرت کنار زند. معلم از کشورهای غربی خواست با فرستادن سلاح به سوریه از تروریستان حمایت نکنند. اگر شما واقعا از اوضاع بشری در سوریه نگران هستید، پس از فرستادن سلاح به سوریه و از حمایت تروریستان دست بکشید و تعذیرات وضع شده و محاصره مردم سوریه را پایان دهید. تنها در این صورت می توانیم به شما اطمینان دهیم که ما دوباره در امان خواهیم بود، بدون آن که شما ترس و نگرانی داشته باشید. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم این کنفرانس را امتحان برای تصمیم گیری جهانیان خواند. وزیر خارجه آمریکا افزود کشتار و ترور را حکومت سوریه آغاز کرده است، نه مخالفان ضد رژیم. حقیقتی که در گزارش‌دهی از خشونت‌های روزمره پنهان شده این است که انقلاب سوریه مانند یک مقاومت مسلحانه آغاز نشد، توسط شاگردان مکتب در درعا آغاز شد و با آنها به طور عاجل با خشونت برخورد شد. زمانی که والدین آنها آمدند و بر ضد بازداشت فرزندان خود مظاهره کردند، 120 نفر دیگر به قتل رسیدند. همین نقطه آغاز بود. از سوی دیگر، احمد الجربا، رهبر ائتلاف ملی سوریه، گفت هر مذاکره ای که در آن بالای باقی ماندن بشار الاسد در قدرت تمرکز کند قابل پذیرش نیست. از آغاز تقریبا 3 سال پیش خشونت ها در سوریه تا به حال این نخستین بار است که دو طرف درگیر پشت یک میز مذاکره می نشینند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، امروز گفت امیدواری اندک برای موفقیت این مذاکرات وجود دارد.
من امید چندانی ندارم که این اجلاس بتونه در مبارزه با تروریسم موفق باشه، چون برخی از کشورهای حامی تروریسم در اینجا حضور دارند.
سرمنشی سازمان ملل متحد از تهران دعوت کرده بود تا در این مذاکرات شرکت کند، اما بعداً دعوت خود را پس گرفت. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز یک بار دیگر تکرار کرد که ایران باید در این مذاکرات صلح سوریه حاضر باشد.
شنیدین که نماینده های حدود 40 کشور به شمول روسیه و آمریکا در کنفرانس صلح سوریه در ژنو شرکت دارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که امیدواری گنده که برای موفقیت این مذاکرات وجود دارند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.